Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
مولانا خانی قسمت بیشماره.
شنوندگان عزیز مولانا خانی سلام. این مولانا خانی بیشماره است که به جای مولانا خانی 23 تقدیم شما میشه. حدسش دشوار نیست که با این سلسله به ظاهر پایان ناپذیر بدایندهای جمعی که هممون داریم تجربهش میکنیم و در اوجش ماجرایی که بر پرواز تهران کیف رفت، چه روزها و ساعتهای دشواری رو هممون تجربه میکنیم. در بین این دشواری سوالی چند بار برای من مطرح شده، از زبان دوستان شنیدم، از من پرسیدن یا از همدیگه پرسیدن، و در این قسمت بیشماره میخوام سعی کنم اول از نگاه مولانا و دوم از نگاه فردوسی و شاهنامه و منطق حماسی پاسخی بهش بدم. اون سوالم اینه: چرا این همه بلا به صورت سلسله‌وار بر سر ما میریزه و متوقف هم نمیشه؟ حکایتی که از مذهبی میخوایم بررسیش بکنیم استثناءً در این شماره، در این شماره بی عدد، اسمش هست قصه شاعر و صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بوالحسن نام، در حوالی بیت 1155 دفتر چهارم میتونید این رو پیدا بکنید و در چاپ تازه استاد موحد که مبنای کار ماست بیت 1157 هست. این قصه رو با هم دیگه گزیده خوانی میکنیم چون به وقت خودش در دفتر چهارم بهش خواهیم رسید. از این جهت اهمیت داره که مقدمه میشه بر اون قسمت از داستان سلیمان که دیو بر جای او مینشینه. این قصه شاعر که حکم اون مقدمه رو داره چنینه: شاعری آورد شعری پیش شاه بر امید خلعت و اکرام و جا. شاه مکرم بود، فرمودش 1000 از زر سرخ و کرامات و نثار. پس شاه چون بخشنده بود، به عنوان صله اون شعر 1000 دینار مغربی و دیگر بخشش ها و نثار ها و همچنین خلعت یا خلعت که جامه دوخته است یا جامه نیمه دوخته ای که خیاط به دستور فرد بخشنده بر تن هدیه گیرنده اندازه میکنه، همه اینها رو به اون شاعر دستور داد که ببخشد. پس وزیرش گفت که این اندک بود، 10000ش هدیه واده تا رود. میگه ای شاه 10000 سکه باید بدی، 1000 تا خیلی کمه. از چنون شاعر نوس، از تو بهر دست، 10000ی که به گفتم اندک است. نوس یعنی ذهن تیز، ذهن تیز هوش، خاطر چابک. و میگه با این خاطر چابک و ذهن حاضر آماده که این شاعر داره و دریای دست تو، دست بخشنده تو که مثل دریا میمونه، با ترکیب این دوتا 10,000 سکه هم کمه. فقه گفت آن شاه را و فلسفه، تا برآمد عشر خرمن از کفه. عشر و کفه دوتا اصطلاح مربوط به خرمن کوبی هستن. کفه اون مقداری از دانهای گندم هست که بعد از درو اولیه و بعد از کوبیدن اولیه هنوز در غلاف ساقه های گندم باقی میمونه و با کوفتن بسیار باید اونا رو به دست بیارن. حالا مولانا اینجا داره به ما میگه حرف ها و فلسفه گویی ها و فقه آوری های این وزیر مثل همون خرمن کوبی بود، مثل رسم کفه بود که با تلاش بسیار اون باقی مانده رو، اون اختلاف 1,000 و 10,000 رو از دل اون بیرون آورد و کاری کرد که هدیه بشه به اون شاعر. 10,000ش داد و خلعت در خورش، خانه شکر و ثنا گشت آن سرش. میگه اون شاعر وقتی این همه هدیه گرفت، انگار که مغزش شد جایگاه و خانه شکر و ثنا گفتن. پس تفحص کرد که این سعی که بود، شاه را اهلیت من که نمود. پس بگفتندش فلان الدین وزیر، آن حسن نام و حسن خلق و ضمیر. در ثنای او یکی شعر دراز، برنوشت و سوی خانه رفت باز. بی زبان و لب همان نعمای شاه، مدح شه میکرد و خلعتهای شاه. پس شاعر اومد و جستجو کرد که چه کسی اهلیت من رو این چنین به پادشاه نشون داده که باعث شده شاه این همه لطف بکنه. بهش گفتن فلان وزیر که نامش و خلقش و باطنش همه حسن است، همه نیکوست. و در نتیجه اون شاعر در مدح و ثنای این وزیر قصیده طولانی نوشت و نه فقط قصیده و زبانش، بلکه تمام وجودش بی زبان و لب نعمت گسترده شاه، نعما یعنی نعمت گسترده، می آمد و در ذهنش می گذشت و مدح می کرد. اتفاقی که می افته در ادامه داستان، شاعر قصه بی چیز میشه و فکر میکنه که خب جایی که ازش یک بار نتیجه گرفتم، میرم و دوباره شعری میبرم و خلعت و سله میستانم. اما اون وزیر بخشنده در گذشته یک وزیر همنام اما بسیار متفاوت بر تخت نشسته و ادامه قصه به نحو دیگریست. بار دیگر شاعر از سودای داد، روی سوی آن شه محسن نهاد. هدیه شاعر چه باشد؟ شعر نو پیش محسن آرد و بنهد گرو. محسنان با صد عطا و وجود و بر، زر نهاده شاعران را منتظر. میگه پس نیکوکاران اصلا پیشاپیش منتظرند که شاعران بیان پیششان. شعری به حسد تنگ شعر، تنگ یعنی بار بزرگ و شعر یعنی ابریشم بافته. پس صد بار بزرگ ابریشم هم خیلی عظیمه هم خیلی قیمتیه. میگه یک شعر خوب نزد این نیکوکاران، این محسنان، از صد بار عظیم ابریشم ارزشمندتره. خاصه شاعر کو گوهر آورد زقر، نازنین شعری پر از در درست، بر امید و بوی اکرام نخست. شاه هم بر خوی خود گفتش هزار، چون چنین بود عادت آن شهریار. لیک این بار آن وزیر پرزجود، بر براق از ز دنیا رفته بود. سوار بر مرکب عزت از این جهان رخت بربسته بود. بر مقام او وزیر نو رئیس گشته، لیکن سخت بیرحم و خسیس. پس فکندش صاحب، یعنی همین وزیر جدید، پس فکندش صاحب در انتظار. شد زمستان و دی و آمد بهار. ماها اون شاعر بیچاره رو نگهش داشت، زمستان رفت، دی رفت و بهار آمد. شاعر اندر انتظارش پیر شد، پس زبون این غم و تدبیر شد. گفت اگر زرنه که دشنامم دهی، تا رهت جانم تو را باشم رهی. انتظارم کشت باری گو برو، تا رهت این جان مسکین از گرو. گفت اگر زرنه میدی که دشنام نامی بده یا اجازمون بده که بریم. جان من گروه تو مونده و انتظار داره من رو میکشه. بعد از آنش داد ربع عشر آن، یک چهارم از یک دهم، یعنی یک چهلم اون هزار سکه رو، فقط 25 سکه رو بهش داد. ماند شاعر اندر اندیشه گران، کان چنان نقد و چنان بسیار بود، این که دیرش گفت دسته خار بود. میگه فکر کرد اون عطا و بخشش پیشین که خیلی هم زیاد بود، اگر دسته گلی باشه این عطای دیر شکوفا دسته خاری بیش نیست. پس بگفتندش که آن دستور راد، آن وزیر جوان مرد رفت از دنیا، خدا مزدد ده ها. بعد از اون ایشالله خدا بهت بده، چون دیگه اون نیست که مضاعف زو همی شد آن عطا، کم همی افتاد بخشش را خطا. این زمان او رفت و احسان را ببرد، او نمرد الحق بلی احسان بمرد. آن چیزی که با مرگ این وزیر رفته و مرده خود احسانه، خود نیکیست. رفت از ما صاحب راد و رشید، صاحب سلاخ درویشان رسید. صاحب قبلی، وزیر قبلی راد و رشید بود، اما کسی که به جاش نشسته درویشان رو سلاخی میکنه. رو بگیر این را و از اینجا شب گریز، تا نگیرد با تو این صاحب ستیز. ما به صد حیلت از او این هدیه را بستدیم، ای بی خبر از جهد ما. بهش میگن همینو وردار، جونتم وردار، شبانه برو. همینو ما به زور ازش گرفتیم، تا نیامده بلای سرت بیاره فرار کن. رو به ایشان کرد و گفته ای مشفقان، از کجا آمد بگویید این اوان. اوان در لغت به معنای سرهنگ و معاون و کمک کننده هست، اما چنان که دکتر استلامی میفرمایند در شرحشون بر مثنوی، این واژه در اکثر نزدیک به تمام کاربردهاش در مثنوی بار منفی داره، یعنی فرد قلدر و خشن. چیست نام این وزیر جامه کن؟ قوم گفتندش که نامش هم حسن. گفت یا رب، نام آن و نام این چون یکی آمد، دریغ ای رب بدین. آن حسن نامی که از یک کلک او، صد وزیر و صاحب آگد جود خو. این حسن که از ریش زشت این حسن، میتوان بافید ای جان صد رسن. میگه خدایا چقدر اینا تفاوت دارن. از قلم او صد وزیر بخشنده میآمد، و از ریش ناخوشایند این یکی میشه صد رشته بافت. برچون این صاحب چو شه اسقا کند، شاه و ملکش را ابد رسوا کند. میگه وقتی پادشاه به چون این وزیری توجه میکنه، بهش گوش میکنه، اسقا یعنی گوش کردن، هم شاه و هم پادشاهیش گرفتار رسوایی ابدی میشن. خب اینها مقدماتی بودند که سریع از بسیاری ابیاتش عبور کردیم و فقط بعضی ابیاتش رو خوندیم، تا برسیم به آنچه با موضوع این قسمت ویژه ارتباط داره. اون تیتر و اون ارتباط در مثنوی چنین است: مانستن بدرایی این وزیر دون، در افساد مروت شاه، به وزیر فرعون یعنی هامان، در افساد قابلیت فرعون. چند آن فرعون میشد نرم و رام، چون شنیدی اوز موسا آن کلام. آن کلامی که بدادی سنگ شیر، از خوشی آن کلام بی نظیر. پس میگه اول وقتی که فرعون سخنان موسا رو شنید، تحت تأثیرش بود، حتی جانش خوش شده بود. چرا؟ چون اون کلام بی نظیر حتی میتونه سنگ رو مثل یک مادر بارور صاحب شیر بکنه. چون به هامان که وزیرش بود، او مشورت کردی که کینش بود خوب. پس بگفتی تا کنون بودی خدیب، بنده گردی جنده پوشی را بریف. پس وقتی رفت با هامان مشورت کرد، چون هامان کینه خوب بود، گفت ای فرعون، تا امروز خدا بودی. خدیب صورت دیگری از واژه خداست. حالا میخوای به فریب یک جنده پوشی که اشاره به موساست بنده او بشی؟ همچو سنگ منجنیقی آمدی، آن سخن بر شیشه خانه او زدی. همه چیز رو در هم شکست. هرچه صد روز آن کلیم خوش خطاب، ساختی در یک دم او کردی خراب. وای آن شه که وزیرش این بود، جای هر دو دوزخ پرکین بود. شاد آن شاهی که او را دستگیر، باشد اندر کار چون آصف وزیر. آصف ابن برخیا وزیر عادل سلیمان هست. میگه مشاور و وزیر هر کسی مسیر او رو تعیین میکنه هر حاکمی. شاه عادل چون قرین او شود، نام او نورن علا نورن بود. چون سلیمان شاه و چون آصف وزیر، نور بر نور است و انبر بر عبیر. روشنی بر روشنی و بوی خوش بر بوی خوش. شاه فرعون و چهامانش وزیر، هر دو را نبود ز بدبختی گزیر. پس بود ظلمات بعضی فوق بعض، نه خرد یارو نه دولت روز عرض. میگه بعضی از جمع شدن ها، بعضی همراهی ها، تاریکی بر تاریکی است و روز عرضه، روز حساب، جز بیخردی و بیدولتی چیزی برای عرضه و حاصلی برای عرضه وجود نداره. من ندیدم جز شقاوت در لعام، گر تو دیدستی رسان از من سلام. میگه نتیجه لعام پستی جز شقاوت نیست، تو اگه نتیجه دیگه دیدی سلام ما برسان، کنایه از این که ناممکن است. همچو جان باشد شه و صاحب چو عقل، شاه مثل روح وزیر مثل عقل. عقل فاسد روح را آرد به نقل، دگرگونش میکنه. آن فرشته عقل چون هاروت شد، سحر آموز 200 طاغوت شد. هاروت به همراه ماروت دو فرشته هستند که بر معصوم نبودن آدمیان طعنه و تمسخر میزنند، در نتیجه به زمین فرستاده میشن و توانایی گناه بهشون داده میشه، به گناه میافتند و شیطانی میشن. میگه اگر فرشته درون آدم در این تمثیل، اگر وزیری برای حاکم باشد اما شیطانی باشد، مثل هاروت عمل میکنه و به جای پند آموزی سحر آموزی میکنه، به جای نتیجه خوب نتیجهش طاغوت خواهد بود. حالا عقل جزوی را وزیر خود مگیر، عقل کل را ساز ای سلطان وزیر. ای پادشاه، حالا میتونه پادشاه عالم بیرون باشه، میتونه تک تک ما باشه. عقل جزئی، عقل معاش اندیشه، اینجایی اکنونی که فقط مصلحت های کوتاه مدت رو میتونه ببینه و حتی مصلحت دراز مدت خودش رو نمیتونه ببینه، کنار بذار و به یک عقل کلی تر بپیوند. که این هوا پر هرس و حالی بین بود، عقل را اندیشه یوم دین بود. عقل جزئی مثل هوا و هوسی است که فقط اینجا و اکنون رو میبینه. عقل کلی پایان بین و عاقبت بین هست. عقل را دو دیده بر پایان کار، بهر آن گل میکشد او رنج خار. میگه وقتی عقل کلی تری داشته باشیم و از مصلحت و منفعت اینجایی اکنونی فراتر بریم، یعنی پایان بین باشیم، آنگاه هست که رنج خار میکشیم برای رنگ و بوی گل. و تیتر پایانی، نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه السلام و تشبه کردن او به کارهای پیامبر و فرق ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خیشتن را سلیمان داوود نام کردن. ورچه عقلت هست با عقل دگر، یار باش و مشورت کن ای پدر. میگه تازه وقتی این دوتا عقل جزئی و کلی رو تونستی کنار هم بذاری، باز هم از مشورت، از خرد جمعی بی نیاز نخواهی بود. با دو عقل از بس بلاها وارهی، پای خود بر اوج گردونها نهی. میگه فقط با ترکیب این ستاست که آدم از بسیاری بلاها در امان بیمونه و بر اوج گردون میتونه. دیو گر خود را سلیمان نام کرد، ملک برد و مملکت را رام کرد. صورت کار سلیمان دیده بود، صورت اندر سر دیوی مینمود. تونسته بود صورتش رو نقابی بکنه بر سر دیو گونه خودش. اما خلقم کم کم در میافتن که یه چیزی این وسط غلطه. به ظاهر این همون سلیمانه، ولی حال اونها و اوضاع احوال جهان دیگرگون است. خلق گفتند این سلیمان بی صفاست، از سلیمان تا سلیمان فرق هاست. او چو بیداریست، این همچون وسن، همچنان که آن حسن با این حسن. میگه احساس میکردن سلیمان قبلا مثل بیداری بود یا مثل یک فرد بیدار بود، اما این سلیمان جهان فعلی مثل خوابه، مثل چرته. حالا برمیگرده به من و شمایی که حکایت قبلی رو خوندیم، میگه این تفاوت مثل تفاوت اون دوتا حسنه. دیو میگفتی که حق بر شکل من صورتی کرده است، خوش بر اهرمن. دیو را حق صورت من داده است، تا نیندازد شما را او بشست. گر پدید آید به دعوی زینهار، صورت او را مدارید اعتبار. میگه دیو میترسید که اونا سلیمان رو ببینن، سلیمان دور از انگشتر رو ببینن، سلیمان از پیامبری موقتا فرو افتاده رو ببینن و اصل ماجرا رو درک بکنن. پس میگم حواستون باشه، من سلیمانم و یک دیو آمده خودشو شبیه من کرده، گولشو نخورید و بهش اعتباری ندید. اما مردم چیزی نمیگفتند در حالی که در درونشون جوابی با خودشون بود. پس همی گفتند با خود در جواب، بازگونه می روی ای کش خطاب. بازگونه همون واژگونه است. بازگونه رفت خواهی همچنین، سوی دوزخ اسفل اندر سافلین. او اگر معزول گشت از تو فقیر، هست در پیشانیش بدر منیر. تو اگر انگشتری را برده ای، دوزخی چون زمهری رفسرده ای. کردمی من شرح این بس جان فضا، گر نبودی غیرت و رشک خدا. هم قناعت کن تو بپذیر این قدر، تا بگویم شرح این وقتی دگر. نام خود کرده سلیمان نبی، روی پوشی می کند بر هر سبی. آن دیو نام خودش رو سلیمان گذاشته و برای هر جوان، برای هر تازه رس، روی واقعی خودش رو با این نقاب می پوشونه. در گذر از صورت و از نام، خیز از لقب و از نام در معنی گریز. صورت و نام و لقب رو کنار بگذار تا به معنی برسی. حالا معنی چیست؟ پس بپرس از حد او و از فعل او، در میان حد و فعل او را. اگر بنا باشد انسان فریب سلیمان های ظاهری بی اعتبار رو نخوره و سلیمان واقعی رو کشف بکنه، علاوه بر گذشتن از سه چیزی که گفت، ظاهر و نام و لقب، باید باطن اون فرد رو در بین دو چیز بجوید، حد و فعل. حد رو اگر فلسفی بگیریم یعنی اوصاف وجود، اگر عرفانی بگیریم بحث ادب پیش میاد، چون ادب رعایت حدود هست. هر کدومش باشه در این بیت یاری کننده و وافی به مقصوده. میگه اولین چیزی که ما رو به باطن افراد میبره، سوا اینکه ظاهرشون حتی شکل سلیمان باشه یا نه، حد اونهاست. اوصاف وجودشون یا اینکه حد نگهدار و اهل ادب هستند، ظاهر و باطنشون با ادب نسبتی داره یا نه، و دیگر فعلشون، کنششون. اگر قرار هست که سلیمان و دیو با هم دیگه اشتباه گرفته نشن، اگر قرار هست ما بتونیم در پس امور به راه خوبی بریم به جای راه پریشانی، ترکیب این حد و فعل رو در هر کسی و هر چیزی و هر رخ دادی بایستی پیدا بکنیم که لازمش گیر نیفتادن در ظاهر و گذر کردن از ظاهر و اسم و لقب. این یک جواب و یک زاویه به اون پرسش اصلی ما، پرسش اصلی دوستان ما درباره بدایندهای بی‌توقف جمعی. بعد از یک موسیقی کوتاه قسمت دوم رو میشنویم، زاویه دیگری از این قصه در داستان بهرام، جایی که رفته و مهمان ناخوانده و ناشناس یک زوج فقیر شده و ضمن پذیرایی که اونها دارن میکنن و صحبتی که با هم دارن میکنن، بهرام اندیشه هایی در ذهنش میگذره، تصمیماتی میگیره و ضمن بیان نتایج اون، فردوسی به ما میگه که در منطق گذشته ایران که شاهان و بزرگان و حاکمان اصلی جامعه رو صاحب فر میدونستند، چرا و چگونه یک حاکم حتی اندیشش مهم هست درباره اوضاع و احوال هستی. سپاسگزارم از استاد عزیز و همیشه خودم جناب مهران راد عزیز که اجازه دادن بخشی از جلسه شاهنامه خانیشون که گزارش این ابیات هست و در یوتیوب قلمرو ادب میتونید پیداش بکنید و پیوندش رو هم خواهم گذاشت هر جا که این اپیزود رو میشنوید، بزرگواری کردن و اجازه دادن که در این پادکست قرار بگیره که زاویه دوم رو هم ما بشنویم و با شما خواهیم بود.
مولانا خانی قسمت بیشماره.
داستان یک زن مقتدر و با جربوزه‌ای بود که شوهرش پالیزبان بود و شاه بر اونها وارد میشه، ولی خانواده وارد میشه، مرد عبا داره از پذیرایی، ولی زن با اقتدار شوهر نه تنها پذیرایی میکنه بلکه شوهر رو هم سرکوب میزنه و وادار به پذیرایی از شاه میکنه. و بعد از اینکه این پذیرایی ها رو میکنه، در واقع بهرام از زن میخواد که بیاد برای او سخن بگه، و وقتی که زن عبا میکنه از سخن گفتن، میگه که خب بگو ببینم نظرت راجع به شاه چی. و اونجا هست که خیلی با طعنه سخن میگه زن پالیزبان، با طعنه سخن میگه و میگه که آره، همین که به هر حال همه چیز از بهرام شروع میشه و به بهرام تموم میشه، و از عدل و داد بهرام یاد نمی کنه، از پادشاهیش و از قدرتش در دلاوریش و مخصوصا بذل و بخشش بهرام هیچ یادی نمی کنه. و بهرام اینجا در واقع یه خورده احساس بدی بهش دست میده که چی شد من این همه خدمت بکنم به مردم و حالا اینجوری از من یاد میشه و هیچ تعریفی که شایسته اون قدر من باشه از این زن نمیشه. و با خودش در خودش فرو میره و اون شب رو با خشم میخوابه، خسته هم میده و زهرم تو چشماش پاشیده شده بوده و در اثر کشتن یه اژدهایی و خسته بوده، و با خودش میگه که من ستم پیش میکنم چون تا به مردم ستم نکنم اونها از من به بزرگی یاد نمیکنن، و تنها راهش این که جور کنم و جور باعث بشه که اونها از من به نیکی یاد کنن و فرق بین پادشاه عادل و پادشاه ستمگر رو بدونن و بفهمن. و با این حس و حال شاه میره به بستر خواب. ما رسیدیم به این لحظه. بدانگه که خور چادر مشکبوی بدرید و بر چرخ به مدروی، بیامد زن از خانه با شوی گفت که هر کارو و آتش ها از نهود. صبح شد، زمانی که خور چادر مشکبوی رو بدرید و بر چرخ به مدروی، صبح زود شده بود و زن به شوهرش گفت که برو هر کاره رو بیار. هر کاره یعنی دیگ. برو دیگ و هیزم آتش رو از توی برحال آشپزخونه یا هر جا که داشتن بیار. زهر گونه تخم اندر افکن به آب، نباید که بیند برا آفتاب. گفت برو یه مقدار حبوبات بخیسون، آب بریز رو حبوبات و دقت کن که اینها رو جایی بذاری که خورشید بر اونا نتابه. در قدیم مردم فکر میکردن که آبی که در آفتابه میگرده، آب راکه که مقدارش کم باشه اگر در آفتاب باشه میگرده. به ما وقتی بچه بودیم میگفتن آب آفتابه مخوره، درمونی آب نخورید میگن مخوره، میگفتن که آب آفتابه مخوره، منظورشون از آب آفتابه آبی که تو آفتابه هست، نه آبی که تو آفتاب گذاشته شده، یعنی آبی که در آفتاب گذاشته بشه آب آسیب پذیر است، آب خطرناک است. اینم به این گفته بود که برو و این زهر گونه تخ من درف کن به آب، احتمالاً منظورش ماش و لوبیاست، نباید که بیند برا آفتاب. کنون تا بدوشم من از گاف شیر، تو این کار هر کار آسان مگیر. بیاورد گاو از چراگاه خیش، فراوان گیا برد و بنها پیش. پس گاو رو وقتی میخواست بدوشه اول علف ریخت جوش، به پستانش بر دست مالید و گفت به نام خداوند بیا و جفت. تو دیدید پستان گاو از شیر، دل میزبان جوان گشت پیر. خب میتونیم این رو اینجوری بفهمیم که میزبان جوان، یعنی فرض کنیم اون زن جوان بوده و فرض بکنیم که دل میزبان جوان، هم زن جوان پیر شد، یعنی دلش چرکین شد، دلش خسته شد، دلتنگ شد از اینکه چرا گاو شیر نداره؟ صبح اول صبح بلند شده گاو بدوشه بره شیربا درست کنه، یعنی آش شیر درست کنه، به شوهرش هم گفته بره حبوبات رو بخیسونه. حالا ببینی که گاو شیر نداره و ناراحته که مهمون داره، اونم یه سپاهی گردن کلفتی. حالا صبح زوده و شیر نمیاد، پس میتونیم جوان رو نسبت بدیم به کی؟ به میزبان. ولی من علاقه دارم که جوان رو نسبت بدم به دل، بگم دل جوان میزبان گشت پیر، یعنی دل شاد و پر امیده آن زن ناامید شد و تنگ شد.
دل میزبان بهرام جوان.
خب حالا اونم یک ایده است. من این چیزی که حالا عرض میکنم بر اساس این هست که میدن در فارسی رسمه که ما اول موصوف رو میاریم، بعدش صفت رو میاریم، بعدش مضاف الیه. درسته؟ مثلا میگیم که کلید باغ علی، نمیگیم کلید علی باغ. اگه میگیم کلید علی باغ غلطه، میگیم کلید باغ علی. ولی تو شعر فارسی گاهی تقدم مضاف الیه بر صفت رو داریم. مثلا سعدی میگه چی؟ میگه پسران وزیر ناقص عقل. خب ما میدونیم که وزیر ناقص عقل نبوده، ناقص عقل بود که وزیر نمیشد که. پسران نمیشد. اینجا ببینه سعدی میگه چون که افتاد فتنه ای در شام، اون موقع بوده، الان که الان عاقل باشه نمیشه. میگه که چون که افتاد فتنه ای در شام، هر یک از گوشه ای فرا رفتن، روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتن، پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا. اینجا منظورش اینه که پسران ناقص عقل وزیر. ولی نگاه کنه جای صفت و مضاف الیه رو عوض کرده. یا مثلا فرض کنه حافظ میگه کوتاه کرد قصه زهد دراز من. یعنی چی کوتاه کرد؟ یعنی زهد دراز میشه، زهد که دراز نیست، قصه درازه. کوتاه کرد قصه دراز زهد من. جای صفت و مضاف الیه، من به نظرم اینجا جای صفت و مضاف الیه عوض شده. میتونه نشه ها، ولی من فکر میکنم شده. یه بار دیگه میخونم. حالا بعد اون شکلی که آی کوشان میگن توجه میکنیم. میگه توهی دید پستان گاو از شیر، دل میزبان جوان، یعنی دل جوان میزبان گشت پیر. جای دوتا عوض شده. چنین گفت با شوی کیکت خدا. زنه با شوهرش گفت که مشتی، دل شاه گیتی دیگر شد به راه. زنه گفت این گاو من شیر نمیده، حتما شاه مملکت دلش متحول شده، دلش عوض شده، رایش عوض شده، روشش تغییر کرده. اگر این شاه ما همون شاه قبلی بود، ما که خبر از شما نداریم، ولی اگر این شاه قبلی بود، الان این گاو من از شیر نمیده. به این نتیجه دید. حالا شاه هم تصادفا ما میدونیم که اون شب با این نیت خوابیده بود که از این بعد ستم پیشه کنه. یعنی به محضی که شاه تصمیم گرفت که ستم پیشه کنه، گاوها در اون مملکت از شیر افتادن. یعنی وقتی که آب آلوده است، برق قطعه، عرض به خدمت شما فرار مغزها وجود داره، خب لابد یه ستمی یک جای وجود داره که چنین شکلی داره اتفاق. یعنی این ذهنیت برای ایرانیان وجود داشته که به محضی که ستم نهادینه میشه، همه بنیادهای اجتماعی فرو میریزه و بنیادهای اجتماعی زمانیه که داد برقرار باشه. به محضی که داد از بین میره، ولو اینکه فری وجود داشته باشه، ولی داد که از بین میره، نظام اجتماعی از هم گسیخته میشه و بنیادهای زندگی ویران میشه. و این هم ناکنه زن اینجوری داره فکر میکنه، میگه که چنین گفت با شوی کیکت خدای، دل شاه گیتی دیگر شد به رای، ستمکاره شد شهریار جهان، دلش دوش پیچان شد اندر نهان. اون مردم خبر ندارن، ولی لابد یواشکی اون ته دلش میل به ستم شکل گرفته. من یه اشاره کوتاهی بکنم که یکی از فرقایی که سمبول با استعاره داره اینی که هر دوشون یه شباهتی دارن با هم. من وقتی که مثلا دخترم یا همسرم از در میاد تو میگم گلم اومد، اینجا استعاره، گل استعاره از معشوق من هست، دارم گل رو کار میبرم به جای معشوقم. ولی وقتی که میگم که تاریکی بر ایران سیطره افکند، تاریکی اینجا استعاره از ستم نیست، تاریکی اینجا سمبول ستم. فرق است بین رابطه تاریکی و ستم و گل و معشوق. از جمله فرقایی که داره، به اون میگیم سمبول، به اون میگیم استعاره. از جمله فرقایی که داره این که سمبول ها بر یک حاله ای از معانی دلالت میکنن، ولی استعاره ها بر یک معنی سالید، بر یک معنی واحد دلالت میکنن. من وقتی که میگم گلم اومد و منظورم دخترمه، واقعا منظورم دخترمه و لاغیر، منظورم واقعا دقیقا در این جمله الان شخص اوست. ولی وقتی که میگم که تاریکی بر ما حکم فرما شد، منظورم گرانیست، منظورم عدم آزادی سیاسی است، منظورم مشکلات اجتماعی است، منظورم معیشت سخته، ستم اجتماعی است، عدم حضور دموکراسی است، یعنی یک حاله از معانی رو من میگیرم و یک معنی سالید نیست اینجا، یک معنی بزرگ وسیع رو میگیرم و یک کلمه رو براش سمبول میکنم و اون اسم مثلا میذارم تاریکی یا زمستان. مثلا میگم زمستان سمبول ظلمه. حالا شما ناگهان همین تو همین نگاه سمبول ها توی ملت های مختلف با هم فرق، یعنی یه چیزی که مثلا تو انگلیسی، مثلا بریج تو انگلیسی ممکنه سمبول عشق باشه و دوستی باشه به معنی پل، ولی پل در فارسی به معنی دوستی نیست. ما گل در فارسی یا شمع در فارسی میتونه مظهر مثلا دوستی باشه، یه نقش سمبولیکی باشه. توی فرهنگ‌های مختلف کلماتی که نقش سمبولیک بازی میکنن و دلالت سمبولیکیشون با هم دیگه فرق میکنه. حالا نگاه کنه همین دلالت سمبولیستی تاریکی بر ظلم، همین داستان فردوسی رو به ما یادآور میشه. حالا اینجا بدو گفت شویر چه گویی همین، به فال بدندر چه جویی همین. گفت چرا شگونه بد میزنی؟ چنین گفت زن که گران ماگ شوی، مرا بیهوده نیست این گفته بود. گفت من علکی حرف نمیزن طبق من. چو بیدادگر شد جهاندار شاه، ز گردون نتابد به بایست ما. گفت این که سهله، این که گاو شیر نده که امر کوچکیست. اگر شاه بیدادگر بشه ماه دیگه درست نمیتابه، ماه از او به بعد به بایست نمیتابد، به نبایست میتابد، به شکلی که نباید خواهد. به پستانها در شود شیر خشک، نبوید به نافه درون بوی مشک. زیان در جهان آشکارا شود، دل نرم چون سنگ خارا شود. به دشتن درون گور مردم خورد، یعنی شاه اگر عادل باشه مردم در دشت گور شکار میکنند، ولی شاه ناپاک باشه و بیدادگر، گور انسانها رو میبلعه و در خودش فرو میکنه. شود خایه در زیر مرغان تباه، یعنی تخمها در زیر مرغها، تخم مرغها شفت. هر آنگه که بیدادگر گشت شاه، چراگاه این گاو کمتر نبود. میگه مگر این گاوه امروز که شیر نمیده کمتر چریده؟ چه دلیلی داره شیر نمیده؟ چراگاه این گاو کمتر نبود، هم آبش خورش نیز بدتر نبود. به پستان چون این خشک شد شیر از اوی، دگرگونه شد رنگ و آژیر از اوی. آژیر اینجا یعنی توانایی، ولی آژیر در لغت در واقع به معنی پرهیز کردن، همین لغت آژیری هم که برساختن برای آژیر آمبولانس در واقع پرهیز کردن و کنار رفتن و اینها ازش میاد. حالا یک ماشینی داره میاد، یه ماشین با یه محموله مهم میداره میاد. و و به هر حال در این بیت به نظر میرسه به معنی تواناییه، چون آژیر به معنی توانایی هم استفاده میشه. به بستان چنین خشک شد شیر از اوی، دگرگونه شد رنگ و آژیر از اوی، چو شاه جهان آن سخنها شنود. حالا این حرفای زن شوهر رو بهرام هم داشته گوش میداده. چو شاه جهان آن سخنها شنود، پشیمانی آمد از اندیشه رسود. از اندیشه پشیمانی حاصل او شد، سود اینجا یعنی حاصل. به یزدان چنین گفت که ای کامگار، توانا و دارنده روزگار، اگر تاب گیرد دل من ز داد، از این پس مرا تخت شاهی مباد. و اینجا به خودش لرزید بهرام و دید که یک لحظه ستم در ذهن اومد، چجوری شیر از پستان گاو دور شد. و این بود که توبه کرد در اون لحظه پیش خدا که هرگز ستم نکنه. زن فرخ پاک یزدان پرست، دیگر باره بر گاو مالی دست. به نام خداوند زرتشت، گفت که بیرون گذاری نهان از نهان. قسم داد گاو رو، به نام خداوند زرتشت گاو رو قسم داد که بیرون گذاری نهان از نهفت. یعنی درون خودت رو از اون مخفیگاه بیرون بیاری، یعنی شیر خودت رو بر من ظاهر کن. زپستان گاوش ببارید شیر، زن میزبان گفت که ای دستگیر. رو کرد به خدا گفت ای دستگیر، تو بیداد را کرده ای دادگر، وگرنه نبودی ورا این هنر.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.